نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که شب زنده دارید، بیدارید، به خصوص اگر در ایران هستید. از هر شهری که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان در نخستین ثانیه هایی که چهارشنبه در ایران شروع شده، اولین لحظه هایی که 28 خرداد ماه آغاز شد. آزاده اسدی هستم و در یک شب گرم بهاری دیگه با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما با برنامه هایی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم و مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دولت عراق میگوید شبه نظامیان را از شهر بقوبه مرکز استان دیاله در 60 کیلومتری بغداد عقب رانده است. بنابر گزارش ها نیروهای دولتی عراق از نیمه شب گذشته به حملات هوایی و درگیری سنگین با شبه نظامیان دست دادند و 44 زندانی نیز در یک مرکز پلیس کشته شدند. خبرگزاری ها از ادامه درگیری ها در حوالی بقوبه گزارش دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های محلی همچنین گزارش داده است که بیشتر بخش‌های تل عفر در فاصله موصل تا مرز سوریه همچنان در دست شبه نظامیان است، اما نیروهای دولتی کنترل بخش از فرودگاه را در دست دارند. شبه نظامیان موصل، تکریت و فلوجه را نیز در اشغال دارند. دولت عراق همچنین اعلام کرده که به دنبال شلیک خمپاره به پالایشگاه بیجی در شمال عراق این پالایشگاه تعطیل شده اما در کنترل نیروهای دولتی است. نوری المالکی نخست وزیر عراق عربستان سعودی را به حمایت مالی و معنوی از شبه نظامیان سنی متهم کرد. آقای مالکی گفت عربستان مسئول جنایاتی است که در عراق رخ می‌دهد. عربستان سعودی و قطر روز دوشنبه دولت نوری المالکی را به فرقه گرایی و کشاندن این کشور به وضعیت بحرانی متهم کرده بودند. در همین حال حسین شهرستانی وزیر انرژی عراق روز سه‌شنبه گفت که بیش از 2 میلیون نفر داوطلب جنگ با نیروهای داعش و شبه نظامیان دیگر شدند. همزمان نیچراوان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به رسانه‌های بین‌المللی گفت که بازگشتن عراق به وضعیت سابق تقریباً غیر ممکن است و باید به مناطقی که عرب‌های سنی اکثریت آن را تشکیل می‌دهند نیز خودمختاری داده شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که یکی از رهبران اصلی حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی را دستگیر کرده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت که احمد ابو قتاله روز یکشنبه دستگیر شد و اکنون در یک ناو آمریکایی در خارج از لیبی در بازداشت است. در حمله 2 سال پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی 4 تن از کارکنان آن از جمله سفیر آمریکا کشته شدند. نشست عمومی هیئت‌های مذاکره کننده ایران و گروه 5 به علاوه 1 عصر سه‌شنبه در وین پایان یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون فضای مذاکرات را واقع‌بینانه و خوب توصیف کرد و گفت تمرکز این نشست بر روی جزئیات و متن توافق نهایی بود. ریاست این نشست را محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بر عهده داشتند. جلسه هیئت‌های کارشناسی و فنی ایران و 5 به علاوه 1 نیز امشب به سرپرستی حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت برگزار می‌شود. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا از بازگشایی قریب‌الوقوع سفارتخانه این کشور در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها ویلیام هیک روز سه‌شنبه در نامی به پارلمان بریتانیا نوشت به این نتیجه رسیده است که موقعیت برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران مناسب است. او افزوده که به محض حل شدن برخی مسائل عملی سفارتخانه بریتانیا در تهران با حضوری اندک بازگشایی خواهد شد. آقای هیک بدون اشاره به اوضاع عراق نوشته است که ایران کشوری مهم در منطقه بی ثبات است و در ادامه جستجو برای یافتن 3 نوجوان ربوده شده اسرائیلی نیروهای این کشور در کرانه غربی بر نابلس 41 فلسطینی دیگر را بازداشت کردند. در 5 روزی که از ربوده شدن این 3 نوجوان می‌گذرد اسرائیل حدود 200 فلسطینی را که بیشترشان عضو حماس هستند بازداشت کرده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. فراموش نکنید میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از توییتر رادیو فردا هم همینطور میتونید پیگیر اخبار باشید و میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک ما خبرهای ما رو دنبال کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، حملات و پیشروی داعش در عراق و تلاش‌ها برای تصرف شهرهای بیشتر.
دولت عراق دست کم بخشی از اینترنت کشور رو مختل کرده به خاطر اینکه نتونه داعش ازش استفاده بکنه. دست آوردن یک تصویر درست حسابی از صحنه جنگ تقریبا غیر ممکن باشه.
و همینطور در مجلس معاونان وزیر امور خارجه برای بررسی آخرین تحولات در عراق و سوریه و مصر جلسه برگزار کردند. در ادامه مجله نیمه شب صدای شما صدای فردا رو میشنوید، همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که در طول هفته گذشته، حدود 10 روز گذشته، ما تقریبا هر روز و هر شب در مورد حملات داعش در عراق خبرها و گزارش‌های مفصلی داشتیم. در ادامه این حملات، این بار به نیروهای دولتی، آخرین اخبار حاکی از این هست که درگیری شدیدی بر سر تسلط شهر بعقوبه در 60 کیلومتری بغداد روی داده. از فیدون زرنگار آخرین خبرهای مربوط به عراق رو بشنویم.
اوضاع در عراق روز سه‌شنبه هم همچنان ناروشن و پر از خبرهای زد و نقیض از جبهه‌های جنگ بود. ظاهرا درگیری‌ها برای تسلط بر شهرهای تل‌عفر و شهر بعقوبه در 60 کیلومتری بغداد همچنان با شدت ادامه دارد. این در حالی است که دولت عراق مجبور شده است پالایشگاه بیجی که هدف حمله‌های شورشیان داعش قرار گرفته است را تخلیه کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، درباره دلیل مبهم بودن خبرها و ضد و نقیض بودن آنان از جبهه‌های جنگ به رادیو فردا میگوید:
وضعیت جبهه‌ها به کلی شناوره، یعنی دائم دست به دست شدن‌ها خب جریان داره. از طرفی جنگ روانی و تبلیغاتی هم در جریان، هر دو طرف دائم از پیروزی خودشون میگن، از بازپسگیری‌ها میگن. در عین حال این نکته رو باید در نظر بگیریم که دولت عراق دست کم بخشی از اینترنت کشور رو مختل کرده به خاطر اینکه نتونه داعش ازش استفاده بکنه. در نظرم بگیریم که همین خطری که داعش ایجاد کرده، رفتن خبرنگارا به محل و اینی که از نزدیک هم بتونن خبر بدن، این هم با مشکل و دشواری مواجه کرده. همه اینا دست به دست هم داده که یه مقداری دست آوردن یک تصویر درست حسابی از صحنه جنگ تقریبا غیر ممکن باشه.
در صحنه دیپلماتیک هم ظاهرا مقام‌های آمریکایی هنوز به یک جمع‌بندی برای اعلام سیاست خود در عراق آشوب زده نرسیدند، و یا اگر هم رسیده باشند اعلام نکردند. آنچه اکنون قطعی است این است که آمریکا اعلام کرده برای تقویت دفاع از سفارتخانه خود در بغداد تصمیم گرفته است نیروهای ویژه به بغداد منتقل کند، اما هنوز درباره این که آیا وارد جنگ با داعش خواهد شد یا نه تصمیمی نگرفته است. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، بر این باور است که تصمیم برای استفاده از نیروهای هوایی محدودیت‌هایی دارد.
آمریکا در وهله اول حفاظت از شهروندان آمریکایی و منافع آمریکا در اونجاست، و در مرحله دوم گفته که ممکنه دست به عملیات نظامی بزنه. فکر نمی کنم که آمریکا بخواد دست به حملات نظامی بزنه به یا حملات هوایی، برای اینکه در این مورد حملات هوایی واقعا معنی مفهومی نداره، برای اینکه شما دارین با یک گروهایی می‌جنگین که دست به جنگ چریکی زدن مثل داعش که محل مشخصی ندارن.
دولت عراق عربستان را متهم به کمک به داعش کرده است، در حالی که ترکیه تصمیم به تعطیلی کنسولگری خود در بصره گرفته است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه خبر داد که در شمال بغداد اجساد 18 سرباز و پلیس پیدا شده است که از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. این خبرگزاری می‌نویسد هنوز معلوم نیست آیا این ماموران دولتی در درگیری کشته و یا اعدام شدند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، هم روز سه‌شنبه با هشدار درباره خطر واقعی بالا گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق و گسترش آن به منطقه با رهبران ایران، ترکیه و چند کشور دیگر تلفنی گفتگو کرد. از سوی دیگر ناوی پیلای، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به اعدام‌های انجام شده توسط داعش، آن را جنایت جنگی و قابل پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی خوانده است. در این میان صدها هزار عراقی از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
همونطور که توی گزارش فیدون زرنگار شنیدید، دولت آمریکا اعلام کرده آماده گفتگو با دولت ایران و بقیه همسایه‌های عراق درباره شرایط حاکم بر عراق است. آمریکا گفته برای کاستن تنش‌های موجود در عراق، هر یک از همسایگان این کشور میتونن نقش بازی کنند. در این میان البته جان مک‌کین، عضو بانفوذ حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، با انتشار یک اعلامیه در مورد هر نوع همکاری با دولت ایران مخالفت کرده و گفته منافع و هدف‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در عراق با هم هیچ هماهنگی نداره. اما بشنویم گزارش همکارم نادر صدیقی رو در واشنگتن که در مورد همین موضوع گزارش میده.
به رغم توصیه برخی از محافل و شخصیت‌های آمریکا، اندیشه همکاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران در عراق با مخالفت‌هایی در واشنگتن روبرو شده است. دولت آمریکا در همان حال اعلام کرده که تمام کشورهای منطقه و از آن جمله ایران می توانند برای ثبات در عراق ایفای نقش کنند. خانم جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده همچنان که با تمام همسایگان عراق گفتگو می کند در مورد شرایط حاکم بر این کشور با دولت ایران نیز آماده رایزنی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در مورد خطرهای ناشی از حکومت عراق و شام، همچنان که با سایر بازیگران منطقه، برای ادامه گفتگو با ایران نیز آماده
ایم.
خانم ساکی افزود که گفتگوها در زمینه همکاری‌ها و یا هماهنگی‌های نظامی با ایران نیست، چرا که واشنگتن بر استفاده از ابزارهای نظامی در عراق نیز تمرکز نمی کند. آشوب‌های عراق در آمریکا هم تنش‌های سیاسی را برانگیخته است، در حالی که عده‌ای از کارشناسان و سیاست‌پیشگان بر لزوم همکاری آمریکا با ایران برای بازگرداندن آرامش به این کشور تأکید دارند، بسیاری دیگر نیز با این نوع همکاری به شدت مخالفت می‌ورزند. از جمله سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، برخلاف همکار خود سناتور لینزی گرام، مشارکت آمریکا با جمهوری اسلامی در مسائل امنیتی عراق را ناباورانه توصیف کرد. آقای مک‌کین در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته می‌گوید رژیم ایران همان رژیمی است که گروه‌های تندرو و بسیار خطرناک شیعه را آموزش داد، آنها را مسلح کرد و به طور مرتب از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواسته است که بر دستور کار تعصب‌آمیز فرقه‌ای به جای یک آشتی ملی تکیه کند. سناتور مک‌کین با برشمردن اتهاماتی مانند دخالت جمهوری اسلامی در راکتباران سفارت آمریکا در بغداد، پشتیبانی از تروریسم در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان و سوء استفاده از کریدور هوایی عراق برای رساندن سلاح به رژیم بشار اسد، تأکید کرد که منافع و هدفهای آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در عراق در دو جهت مخالف قرار دارند. در واشنگتن مخالفت با حکومت ایران این روزها تنها به مسئله عراق محدود نمی شود. روز سه‌شنبه اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، به همراه الیوت انگل از اعضای ارشد دموکرات در این کمیته اعلام کرد که در نامه‌ای که به باراک اوباما فرستاده خواهد شد، رئیس جمهوری آمریکا یادآوری شده که هر گونه کاهش در تحریم‌های اعمالی علیه دولت ایران باید با توافق کنگره آمریکا صورت گیرد. دو عضو با نفوذ کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان با توزیع این نامه در میان سایر اعضای کنگره از همکاران خود نیز خواستند تا آنها نیز این نامه را امضا کنند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، همکارم در واشنگتن، که در مورد این که دولت آمریکا اعلام کرده آماده گفتگو با دولت ایران و همسایگان عراق هست، در مورد شرایطی که به تازگی بر عراق حاکم شده گزارش میداد و واکنش برخی از نیروهای داخل آمریکا، از جمله مخالفت سناتور با نفوذ با همکاری آمریکا و ایران در مقابله با داعش جان مک‌کین رو شنیدید. اگر به سایت ما هم سری بزنید میتونید در همین زمینه یک گزارش مفصل رو بخونید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران در همین لحظه 14 دقیقه بامداد چهارشنبه 28 خرداد ماه هست. جام جهانی فوتبال برزیل همچنان ادامه داره و بازی برزیل و مکزیک همچنان 0-0 مساوی است در دقیقه 43. و اگر همراه ما باشید تا چیزی حدود نیم ساعت آینده میتونید در ویژه برنامه جام جهانی برزیل رادیو فردا در مورد این بازی و بازی در پیش رو، یعنی آمریکا و کره جنوبی، هم بشنوید همراه با همکار ورزشی رادیو فردا مهدی رستم‌پور. اما قبل از ورزش همچنان سعی بزنیم باز هم به دنیای سیاست در داخل ایران. روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی با حضور امیر عبداللهیان و حسن قشقاوی معاونان وزیر امور خارجه برای بررسی آخرین تحولات در عراق، سوریه و مصر برگزار شد. در همین حال علاوه بر بحران عراق و حملات گروه افراطی داعش، دولت اسلامی عراق و شام، حکومت ایران همچنان به حمایت خودش از دولت سوریه ادامه میده. از طرف دیگه دولت قطر سفارتخانه سوریه در دوحه رو به خاطر گروه اصلی اپوزیسیون سوریه موسوم به ائتلاف ملی سوریه تحویل داده. در مورد آخرین تحولات سوریه بشنویم در گفتگویی که حسین قویمی همکارم از رادیو فردا انجام داده با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه، و ابتدا ارزیابی او رو بشنویم از تحویل سفارت سوریه به مخالفان حکومت دمشق.
این اقدام در راستای تقویت دیپلماتیک مخالفین بشار اسد که از ابتدا از سوی آمریکا شروع شد، سپس به کشورهای اروپایی کشیده شد و الان کشورهای منطقه دارن این کارو میکنن. منتها بین قطر و عربستان تفاوت‌های وجود داره. قطر از معاذ الخطیب به شکلی حمایت میکنه، چون که معاذ الخطیب به شکلی به اسلامگراها نزدیکه، در حالی که عربستان از احمد جیاربان حمایت میکنه و در روزهای آینده هم انتخابات خواهد بود در ائتلاف ملی برای یک رهبر جدید. البته آقای احمد جربا امیدواره که بمونه در این پست، منتها مخالفینش هم زیادن و ممکنه تغییراتی رو ایجاد کنن.
به معاذ الخطیب اشاره کردین. هفته پیش هم وزیران خارجه اتحادیه اروپا ائتلاف اپوزیسیون سوریه به رهبری معاذ الخطیب رو به عنوان نماینده مشروع ملت سوریه شناختند. پس از انتخابات سوریه که بشار اسد باز هم پیروز اون معرفی شد، این موضع اروپا در برابر حکومت دمشق رو شما چگونه تعبیر میکنید؟
این گام به این معناست که اروپا این انتخابات رو قبول نداره و همون شخصیت هایی که بشار اسد اونها از فرایند سیاسی محروم کرد، مثل همین معاذ الخطیب که میتونست به عنوان یک شخصیتی که اهل دمشق هم هست و مدت ها اونجا بوده و خیلی طرفداران زیادی هم داره، بتونه در فرایند سیاسی یا انتخابات شرکت کنه، آقای بشار اسد ایشون رو حذف کردن و به شکلی هم تبلیغات بشار اسد مطرح شد که ایشون از یک سری نامزدهایی که در انتخابات بودن حمایت میکنن یا از فرایند سیاسی مورد قبول بشار اسد حمایت میکنن، که خود معاذ الخطیب این مسئله رو تکذیب کرد. به همین خاطر الان اقدام به سوی اتحادیه اروپا صورت میگیره، در واقع یک فرد اسلامگرای معتدل رو مطرح میکنه، به این معنا که هم در میان اون پایگاه مخالفین یک قدرتی باشه و همین که انتخابات شکل گرفته توسط بشار اسد رو قبول نکنه اتحادیه اروپا.
آقای هاشمیان، با توجه به بحران عراق و اعمال خشونتبار گروه افراطی داعش در عراق که میتونه احتمالاً دامنش به سوریه هم کشیده بشه، موضع ایران و حزب الله در سوریه رو شما چطور میبینید؟
موضوع حزب الله خیلی واضح اعلام کرده که با داعش مبارزه میکنه. منتها مسئله اصلی این که جنگ حزب الله با داعش و همینطور جنگی که الان در منطقه وجود داره همینطور استمرار داره، تغییرات اساسی صورت نگرفته. منتها وقتی که داعشی ها وارد عراق شدن و جبهه شرق رو رها کردن، بشار اسد شروع کرد به حمله به مناطق شرقی، همینطور نیروهای دیگه مخالفین که وقتی داعش از اونجا آمد بیرون جاهای دیگه رو رفتن و اونجا رو وارد شدن، به همین خاطر ارتش بشار اسد تحرک بیشتری پیدا کرد، اون مناطق رو گرفت. منتها جنگ الان در سرتاسر سوریه و عراق ادامه داره، داعش در اکثر این جبهه ها وجود داره، مخالفین هم وجود داره، حزب الله هم همینطور، و من معتقدم که اوضاعی که الان در عراق جریان داره و عقب نشینی نیروهای آقای مالکی از شهرهای سنی نشین و همینطور شهر مرزی قائم که یک شهر خیلی مهمی از لحاظ کمک رسانی به بشار اسد محسوب میشه از سوی دولت عراق، و در نهایت عقب نشینی آقای نوری مالکی تا مرزهای بغداد، این جبهه ایران، حزب الله و عراق را در کمک به بشار اسد تضعیف خواهد کرد و بر جبهه سوریه هم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
درباره آخرین تحولات سوریه شنیدید و تأثیر اون بر شرایط امروز عراق. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب که مقیم ترکیه است، در این زمینه به سوالات همکارم حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
20 دقیقه بامداد در تهران هست و ما شما رو همراه می‌کنیم با موضوع‌های مربوط به دور پنجم مذاکرات هسته‌ای و اینکه تمرکز این بار بر متن توافقنامه احتمالی هست که قرار پیش‌نویس اون نوشته بشه. هانا کاویانی همکار من از رادیو فردا به وین رفته، محل برگزاری دور پنجم مذاکرات، و الان مثل دفعات قبل با ماست روی خط تلفن رادیو فردا. هانا، یه بار دیگه بهت سلام می‌کنم، بگو که آخرین اخبار چه هست، اصلا امروز چه گذشت؟
من سلام میکنم به تو از روی رب شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. اون چیزی که اتفاق افتاده این هستش که اگرچه که روز دوشنبه به صورت غیر رسمی مذاکرات شروع شده بود، اما روز سه‌شنبه ما شاهد برگزاری یک نشست عمومی بین پنج به علاوه یک و ایران بودیم که آغازگر رسمی گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک بود در سازمان ملل، و پس از اون طرفین مذاکره به هتل کوبورگ بازگشتن و در اینجا مذاکراتی رو ادامه دادند. از جمله محمد جواد ظریف با کاتچی نشون دیدار دوباره ای داشت به صورت دو جانبه. هم اکنون اون چیزی که من از یکی از مقام های آگاه در نزدیک به مذاکرات شنیدم این هستش که مذاکرات با ایران به پایان رسیده برای امروز، اما مذاکرات داخلی کشورهای پنج به علاوه یک، پنج عضو شورای امنیت و اضافه آلمان، همچنان ادامه داره.
مذاکرات به هر حال پشت درهای بسته هست، ولی حرف و حدیث ها به شکل مختلفی داره منتشر میشه، بحث های مطرح شده. میتونی برای ما بگی که به شکل خلاصه تا الان چه صحبت ها یا حرف هایی مطرح شده؟
همونطور که گفتی به صورت مشخص هیچ مقامی مشخصا اشاره نکرده که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست، اما اون چیزی که ما میدونیم طرفین دارن گفتگو میکنن برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی که پنج هفته برای دستیابی به اون فرصت دارن. اون چیزی که معاون وزیر خارجه روسیه شب دوشنبه مطرح کرد پس از مذاکرات این بود که آمریکا همچنان بر روی موضع خودش در مورد سانتریفیوژا وایساده و همچنین اعلام کرد که موضوع سانتریفیوژا احتمالاً در روزهای پایانی مهلت 6 ماهه دربارش صحبت میشه. اما از سوی ایران یک مقام ایرانی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که یک یا دو موضوع هستش که احتمالاً در این دور درباره اون به توافق برسن. اگر که این توافق حاصل بشه گشایشی خواهد بود برای سایر موضوعات. یکی دو موضوعی که این مقام ایرانی نامی از اون نبرده رو تحلیلگران اینجا با موضوعاتی مثل تأسیسات آب سنگین عراق و همچنین همکاری های هسته‌ای، تحلیل سوخت ایران ارزیابی میکنند و میگن که احتمالاً این موضوع ها موضوعات ساده تری هستش که پیش بره، و موضوع تعداد سانتریفیوژها و همچنین موضوع بریک اوت زمانی که ایران بخواد تصمیم بگیره به سلاح دست پیدا بکنه، اگرچه که ایران گفته نمیخواد تولید سلاح کنه، و تا موقعی که به سلاح دست یا به دیگر موضوع هستش. اما مسئله اینجاست که طرفین میگن مصمم اومدن، اگرچه که اختلاف نظرها همچنان پابرجاست، مصممن که به توافق دست پیدا بکنن.
حالا میتونی توی چند تا محور خیلی خیلی کوتاه بگی که نشست خبری که برگزار شد شامل چه موارد مشخصی بود؟
من سخنگوی کاتچی نشون درباره موضوعاتی صحبت کرد، البته تاکید میکنه که نمیتونه درباره جزئیات مذاکرات صحبت بکنه. او گفتش که طرفین مصمم هستن و تاکید کرد که به نظر او مذاکرات در مسیر درستی قرار داره. موضوع دیگر بحث تدوین پیشنویس توافق هست که درباره اون مقام آمریکایی و چینی گفته بودند که کار نوشتن روی کاغذ برای پیشنویس توافق در دور قبلی آغاز شده و ابراز امیدواری کردن که در این دور ادامه پیدا بکنه. و مایکرمن هم به صورت ضمنی این موضوع رو تایید کرده.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی، همکار من به وین رفته و آخرین اخبار مربوط به دور پنجم مذاکرات هسته‌ای رو پوشش میده. در طول برنامه‌های بعدی و مجله‌های آینده و همینطور حتی صبحانه با خبر شما میتونید صدای او رو بشنوید و بشنوید که در وین چه میگذره. ممنونم از تو هانا.
سپاس.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگیوز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
بله این برنامه رو میتونید هر پنجشنبه بشنوید و البته میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو بگید در مورد شرایط محیط زیست و ایده هایی که به ذهنتون میرسه و دوست دارید تو این برنامه مطرح بشه. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بفرستید و از طریق ایمیل zist@radiofarda.com منتظر گرفتن نظرات شما هستیم. معاون امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به اعتراضش در مورد حضور پیدا نکردن تماشاگران زن ایرانی در دیدارهای خانگی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی گفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او توضیحات بیشتری خواسته و قرار شده تا در این زمینه رایزنی‌هایی انجام بشه. خبرگزاری مهر از جمله گزارش داده که او با بیان اینکه قبلا این ممنوعیت برای حضور زنان در ورزشگاه و تماشای مسابقه والیبال وجود نداشته، اما اون رو زیبنده دولتی نمیدونه که خودش رو دولت تدبیر و امید میخونه. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
معاون حسن روحانی رئیس جمهور در امور زنان میگوید به وی اعلام کرده است که این زیبنده دولت تدبیر و امید نیست که این ممنوعیت ها و محدودیت ها به نام این دولت گره بخورد و برخلاف برنامه ها و هدف دولت است که به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی و جلب رضایت عمومی جوانان است. شهین دخت مولاوردی افزوده است رئیس جمهور در این باره توضیح بیشتر خواست و قرار شد همراه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در این باره تعاملاتی داشته باشند که تدابیر و سازوکارهایی صورت گیرد که نگرانی افرادی که نگران حضور زنان در ورزشگاه هستند برطرف شود و به ویژه خواسته نسل جوان در مسابقات بین المللی محقق شود. ایرج ادیبزاده کارشناس جهان ورزش در گفتگو با رادیو فردا اشاره دارد به حضور سال گذشته تماشاگران و هواداران زن ایرانی در ورزشگاه.
سال پیش ایران برابر ژاپن در همین انتخابیه لیگ جهانی والیبال به دلیل اینکه ایران برای اولین بار درخشش خودش را آغاز کرده بود نزدیک به 2000 نفر فقط از خانم‌ها اومده بودند به ورزشگاه 12000 نفری و ایران در همون مسابقه 3-0 ژاپن رو برد. اونها با پرچم‌ها و لباس‌های رنگارنگ و روسری رنگی و چهره‌های خندان اومده بودند توی ورزشگاه توی همین تالار 12000 نفری و واقعا چهره تازه‌ای به این مسابقات برای نخستین بار از زمان اومدن جمهوری اسلامی بخشیده بودند.
شهیندخت مولاوردی در مورد احتمال حضور تماشاگران و هواداران زن ایرانی در دیدارهای آینده خانگی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی گفته است که تمام تلاش‌های خود را به کار می‌گیرند و به رایزنی‌ها ادامه می‌دهند. این تلاش‌ها البته در دولت پیشین هم انجام یافته بود که دستاوردش دست کم نتایج مطالعه‌ای در این زمینه بود. ایرج ادیبزاده:
در زمان آقای احمدی نژاد بعد از اینکه خانم طاهره طاهریان مشاور وقت ورزش زنان نامه‌ای نوشت و حضور خانم‌ها رو در ورزشگاه خیلی خوب دونست، گفت کار پژوهشی کردیم 17 خوبی داره و 6 تا عیب داره که یکی از اون عیب‌ها مشکلات ورود و خروج بود که میشه اون رو برطرف کرد، اما دیدیم که این مسئله با مخالفت تندروها و بعد هم اون مراجع قم روبرو شد و این مسئله رو ممنوع اعلام کردن.
شهرام محمودی امتیازآورترین ملی پوش ایران در لیگ جهانی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان با اشاره به نمره منفی بسیار بالای ناظر لیگ جهانی به ممنوعیت فروش بلیت به تماشاگران و هواداران زن ایرانی گفته است: ما تیم ملی والیبال ایران هستیم و تنها برای خوشحالی مردان ایرانی تلاش نمی کنیم. تیم ملی متعلق به زنان ایرانی هم هست. چون این وضعی که به دنبال انقلاب سال 1357 بیش از 3 دهه است بر ایران اعمال شده، بخت ایران برای گرفتن میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی جهان را همواره کمرنگ نموده است. ایرج ادیبزاده:
الان سال هاست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که جام ملت‌های آسیا رو در فوتبال به دست بیاره، اما مقام‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و بعد هم فیفا مخالفت میکنن برای اینکه هیچ رویداد بزرگی نمیتونه اینطوری برگزار بشه که به زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها داده نشه. حتی آقای بلاتر که همین چند ماه پیش به ایران اومده بود به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرد که اجازه بدن خانم‌ها به ورزشگاه برن.
جمعه گذشته در نخستین بازی خانگی ایران در فصل جدید لیگ جهانی، تماشاگران و هواداران زن ایرانی برای دیدن بازی والیبال تیم ملی ایران برابر برزیل اجازه ورود به ورزشگاه نیافتند. این در حالی بود که تعدادی از زنان برزیلی با پرچم و پیراهن تیم ملی کشورشان به سادگی وارد ورزشگاه شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام میکنیم یک بار دیگه به شما همراهان و شب زنده داران در ایران که ممکنه در طول نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بوده باشید یا اینکه حتی به تازگی به ما پیوسته باشید. بازی بین مکزیک و برزیل رو داشتیم در دقایق پیش، همونطور که شنیدید 0-0 این بازی به نیمه اولش به پایان رسید و همچنان نیمه دوم این بازی تا دقایق دیگه شروع میشه و ما شما رو به روز خواهیم کرد. اگه همراه ما باشید 15 دقیقه دیگه در برنامه ویژه‌ای که برای جام جهانی فوتبال داریم میتونید آخرین اخبار رو بشنوید و تحلیل این بازی رو و همطور بازی بعدی رو. اما فعلا بریم با مینا بهارمست همراه بشیم و خبرهای سیاسی اجتماعی رو با او دنبال کنیم.
با سلام دوباره. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با هشدار درباره خطر واقعی بالا گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق و گسترشان به منطقه با رهبران ایران، ترکیه و چند کشور دیگر تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی‌مون با ابراز نگرانی در مورد وخامت اوضاع در عراق و گزارش‌های مربوط به اعدام‌های جمعی توسط نیروهای داعش گفت می‌داند که بسیار از کشورها در حال بررسی گزینه‌های خود برای کمک به دولت عراق هستند و به همین دلیل از رهبران همه طرف‌ها می‌خواهد تا پیروانشان را از انتقام‌جویی برحذر دارند. بان کی‌مون همچنین گفت که دولت عراق باید در رویه خود در اداره این کشور تجدید نظر کند تا زمین‌های تنش میان جوامع این کشور از بین برود. ترکیه روز سه‌شنبه کنسولگری خود را در شهر بصره در جنوب عراق تخلیه کرد. به گزارش رویترز، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که کارکنان این کنسولگری از جمله سرکنسول به دلایل خطرات امنیتی به کویت منتقل شدند، اما برنامه‌ای برای تخلیه سفارت در بغداد ندارند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که یکی از رهبران اصلی حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی را دستگیر کرده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت که احمد ابو قتاله روز یکشنبه دستگیر شد و اکنون در یک ناو آمریکایی در خارج از لیبی در بازداشت است. در حمله دو سال پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی 4 تن از کارکنان آن از جمله سفیر آمریکا کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه اعضای جدید شورای راهبردی روابط خارجی را منصوب کرد. بر اساس حکم آیت الله خامنه ای، سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، ابراهیم شیبانی رئیس سابق بانک مرکزی و سفیر اسبق ایران در اتریش، مهدی مصطفی اهری سفیر پیشین ایران در آلمان و سرتیب احمد وحیدی وزیر دفاع سابق به عنوان اعضای جدید این شورا منصوب شدند. عضویت محمد حسین طارمی سفیر پیشین ایران در چین و عربستان تمدید شد و کمال خرازی وزیر پیشین امور خارجه همچنان در سمت ریاست این شورا باقی ماند. شورای راهبردی روابط خارجی در سال 85 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد. ریاست این شورا را از ابتدا بر عهده کمال خرازی بود. و روسیه میگوید که خشخاش در افغانستان به رکوردی تازه رسیده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه بنابر آمار سازمان ملل گفته است که سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان به رقم بی سابقه 250 هزار هکتار رسیده و کشاورزان افغان بیش از پیش به کشت خشخاش روی می آورند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. ادامه بدیم مجله نیمه شب رو با برنامه صدای شما، صدای فردا. ژان خاکزاد و آزاده توکلی برنامه این هفته رو تهیه کردند و به سوالات شما پاسخ دادند. بمونید بعد از این برنامه همچنان با رادیو فردا تا ویژه برنامه جام جهانی فوتبال رو هم از همینجا بشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
دوستان، در برنامه که خواهید شنید، من و آزاده تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما پاسخ بدیم. گروهی از شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا از ما خواسته بودن گفتگوی رو که با همکارم کیوان حسینی درباره برنامه هفتگی او، برنامه سقوط، داشتیم یک بار دیگر تکرار کنیم. پس از اون دست از شنوندگانی که این برنامه رو نشنیدند و شما هم که احتمالاً گفتگو با کیوان حسینی رو نشنیدید، دعوت میکنیم که به این برنامه گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، اگر موافق باشی در ابتدای برنامه پیش از اینکه به صدای شنوندگان گوش بدیم، به ایمیل نیما اشاره کنیم که توضیحاتی در رابطه با شنیدن صدای رادیو فردا برامون فرستاده.
البته باید آزاده از نیما تشکر خیلی زیاد داشته باشیم، چون برای رفع مشکلی که شنوندگان ما که از طریق ماهواره به صدای رادیو فردا گوش میکنن، پیشنهادهای جالبی رو با ما در میان گذاشته که ما پیشنهادهای او رو با بخش فنی در میان گذاشتیم و قراری که اونها پاسخ مثبت یا منفی، به عبارتی اگر عملی است پاسخ مثبت و اگر عملی نیست پاسخ منفی رو بدن، که حتما به نیما در برنامه آینده پاسخ خواهیم داد. با سپاس از نیما.
حالا که بحث نحوه شنیدن صدای رادیو فرداست، جان، بهتره به صدای این شنونده هم گوش کنیم.
من یکی از شنونده های دائم شما هستم و چون که در اروپا ما رادیوی اینترنتی داریم و صرف کردن نامحدوده، رادیو شما رو از طریق شبانه روز از طریق اینترنت گوش میکنم. از طریق پیغامگیر شما میخواستم برای صدای شما صدای فردا یه پیغامی بذارم. که گهگداری تو اینترنت وقتی که ما رادیو شما گوش میکنیم یه حالت خیلی خاصی میاد که سرعت اینترنت تغییر میکنه، فقط رادیو شما اینجوریه، یعنی خیلی عجیبه. من همچین موردی نداشتم، میخواستم خودتون گوش کنید صداتون الان به چه صورتی هست، این اید میتونه از کجا باشه، چون از سیستم کامپیوتریمون من از هر دیوایسی که استفاده میکنم بازم همینجوریه، تلفن همراه یا کامپیوتر من فرق نمی کنم. من از GLV استفاده میکنم، از تونینگ استفاده میکنم که یه اپلیکیشن تو موبایل این صداشه، سرعت شنبی مرابط و این حدود 20 دقیقه نیم ساعت اینجوریه و بعد خوب میشه و نمیدونم چرا سرعت اینترنت شما زیاد میشه. متشکرم اگر کمک کنید. ای بابا طرف
آزاده، کار خوبی کردی، صدای این شنونده رو پخش کردی. البته این دوست عزیز صدای ما رو از طریق اینترنت و همینطور اپلیکیشن های موبایل گوش میکنه، ولی در توضیحاتی که داد من درست متوجه نشدم. ایشون گفتن که از طریق اینترنت که گوش میکنن و یا اپلیکیشن ها، صدای ما گاهی اوقات تند میشه و بعد از حدود 20 دقیقه به حالت عادی برمیگرده. ما در اینجا کنترل کردیم و با چنین مشکلی برخورد نکردیم. از بخش فنی هم خواستیم، اونها هم کنترل کردن و گفتن که اشکالی در کار دیده نمیشه. ما از شما خواهش میکنیم که بگید که از چه طریقی از اینترنت به صدای رادیو فردا گوش میکنین. از MP3، از ویندوز مدیا و یا از ریل پلیر. و مطمئن باشید که این وسیله های شما حتما به روز شده باشن. بعد با ما تماس بگیرید اگر اشکال ادامه داشت و اگر اشکال برطرف شد که مسئله حله، ولی سپاسگزاریم که با ما تماس گرفتید.
در اینجا به تکرار گفتگوی ژان خاکزاد با کیوان حسینی، تهیه کننده و مجری برنامه سقوط، گوش میکنیم.
کیوان، سپاسگزارم که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادیم. کیوان، نخستین بخش برنامه سقوط از فصل دوم، اینجا تأکید میکنم از فصل دوم پخشش آغاز شده. از تو میخواستم که یک توضیح کلی اول درباره برنامه سقوط برای شنوندگان ما بدی که اصلا اصولا چه شد که تو سراغ یه همچین برنامه رفتی.
درود بر تو و شنونده های این برنامه. برنامه سقوط همونطور که از عنوانش هم پیداست احتمالاً شنونده های این برنامه تا حالا متوجه شدند، ویژه برنامه رادیو فرداست برای 60مین سالگرد وقایع 28 مرداد سال 1332 و سقوط محمد مصدق در این سال که سال گذشته بود در واقع، و ما از روز 28 مرداد سال گذشته پخش این برنامه رو شروع کردیم و تا 28 مرداد امسال پخش این برنامه ادامه خواهد داشت تا در این برنامه به این سوال جواب بدیم که دقیقاً در این سال چه اتفاقاتی افتاد و جزئیاتش چه بوده.
کیوان، تا کنون کتاب ها، مقاله ها، برنامه های رادیویی، تلویزیونی و خیلی مسائل مطرح شده در رابطه با همین مسئله 28 مرداد. پس از پخش برنامه تو که حدود تقریبا یک ساله که این برنامه روی آنتن رادیو فردا رفته، امروز تو میتونی بگی که به خیلی از شایعات و خیلی از مسائلی که میتونست با رویدادهای واقعی تاریخی اون روز وفق نده رسیدی به اونها؟
من امیدوارم که اینطور باشه. هر کسی هر سوالی در ارتباط با 28 مرداد داره، امیدوارم که در سری برنامه‌های 28 مرداد بتونه به پاسخ اون سوالات برسه. و تلاش خیلی زیادی کردیم در رادیو فردا که اطلاعاتی که در این گزارش، در این مجموعه برنامه هست، اطلاعات دقیقی باشه و صاحب نظرها با هر رویکردی که دارند در این برنامه صحبت بکنند. به همین دلیل صاحب نظران و مورخین و پژوهشگرانی که هوادار مصدق هستند، منتقد مصدق هستند و هوادار محمد رضا شاه پهلوی هستند، همه در این برنامه صحبت کردند. همچنین پژوهشگران و مورخین و اساتید دانشگاه آمریکایی که بر روی مسئله کار کردند و بر روی نقش CIA در این وقایع کار کردند هم در این سلسله برنامه‌ها مفصل صحبت می‌کنند.
کیوان، این سوال پیش میاد برای شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا، که در حقیقت شنونده برنامه تو هم هستند. بین برنامه‌های فصل اول و فصل دوم چه تفاوتی وجود داره؟
همونطور که گفتم پخش برنامه‌های سقوط از روز 28 مرداد سال گذشته آغاز شد. در واقع پخش فصل اولش آغاز شد که 30 قسمت بود. در 30 قسمت فصل نخست ما تمام بازیگران کلیدی سال 32 رو بررسی کردیم، مانند محمد رضا شاه پهلوی، محمد مصدق، حزب توده، جبهه ملی، شرکت نفت ایران و انگلیس، بریتانیا و آمریکا. و همچنین وقایع کلیدی دوره زمامداری محمد مصدق رو هم از زمانی که به قدرت رسید تا زمانی که سقوط کرد رو بررسی کردیم. وقایعی مثل سیه تیر یا نه اسفند که میدونیم تأثیر زیادی بر عرصه سیاست داخلی ایران در اون سالها گذاشت. در فصل نخست رسیدیم به 28 مرداد و اتفاقاتی که افتاد و سقوط مصدق، و اینجا فصل یک به پایان رسید که 30 قسمت بود. فصل دوم که پخشش از آغاز شده و تا روز 28 مرداد امسال ادامه خواهد داشت، 12 قسمت خواهد بود. و در 12 قسمت فصل دوم وقایع بعد از 28 مرداد و تأثیرات این روز رو بر تاریخ معاصر ایران و سرنوشت ایرانیان بررسی می‌کنیم. مثلا در این بخش هست که می‌فهمیم بر سر حزب توده چه آمد، عملکرد محمد رضا شاه پهلوی بین سال 32 تا سال 57 چطور بود، محاکمه مصدق به چه شکل برگزار شد، یا وضعیت آزادی‌های سیاسی بعد از 28 مرداد چطور بود. همینطور در فصل دوم بررسی می‌کنیم که ببینیم نقش CIA و آمریکا و بریتانیا در وقوع رویدادهای 28 مرداد تا چه اندازه بوده و چه انتقادهایی میشه از منابع آمریکایی و چرا اساساً انتقاد میشه و برخی پژوهشگرها نقشی که آمریکا میگه در این وقایع داشته رو زیر سوال می‌برند.
کیوان، این سوال هم پیش میاد باز برای شنوندگانی که کاربر وبسایت رادیو فردا هم هستن. برنامه‌های تو در صفحه ویژه‌ای در وبسایت قرار خواهد گرفت، درسته یا نه؟ که اگر دوستان نتونستن سر اون ساعتی که برنامه تو پخش میشه برنامه رو بشنون، بتونن مراجعه کنن به وبسایت ما دو مرتبه بشنون، یا کسانی که علاقه دارن متن نوشته شده برنامه رو بخونن.
بله، من از همون روز اول خیلی سعی کردم که همزمان با پخش رادیویی تک تک برنامه‌های صعود نسخه آنلاین اونها هم منتشر بشن. نسخه آنلاین اونها طبیعتاً یکم مختصرتر هستند. اگر کسی علاقمند باشه به این برنامه، بهترین حالت اینه که رادیو رو گوش بکنه، برنامه‌های رادیویی رو گوش بکنه. اما اگر برید به وبسایت ما، صفحه ویژه‌ای هست به اسم 28 مرداد 60 سال بعد، که در اونجا میتونید تک تک این برنامه‌ها رو ببینید، متن‌هاشون رو، و صدا هم هست توی همون متن. همونطور که گفتم متن‌ها یه خورده مختصرتر هست. تا روز 28 مرداد امسال که در روز 28 مرداد تلاش خواهیم کرد که کل این مجموعه رو به شکل یک ایبوک منتشر بکنیم تا کاربران بتونن بر روی تبلت‌های خودشون، آیپد یا هر نوع تبلت دیگه‌ای که دارند، این مجموعه رو به راحتی بخونند و همینطور در تلاشیم تا یک کتاب صوتی هم از مجموعه سقوط تهیه بکنیم که شنیدنش راحت باشه، به خصوص بر روی تلفن‌های همراه و دستگاه‌های پخش MP3 که معمولاً توی جیب مردم هست و مثلا در راه رفتن به سر کار یا در حین دویدن در باشگاه یا بیرون بتونن کل برنامه رو بشنون.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از شما که این برنامه رو شنیدید. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.